26 شهریور 92 6 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی رو که تمام کردیم، بحثمون ادله اثبات ولایت امیرالمومنین بود. ابتدا وارد شدیم در برخی از آیات قرآن کریم. دوستان اگر یادشون باشد 15 آیه از آیات قرآن کریم که از اونها میشد استفاده کرد ولایت و خلافت بلافصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت شما، آیات رو تلاوت کردیم، توضیح دادیم، تقریر کردیم و تقریب کردیم استدلال را. اشکالاتی که از طرف عامه یا برخی از سران وهابیت نسبت به اینا شده بود، اشکالات رو جواب دادیم و لذا بحث در آیات قرآن رو ولو ادامه دارد. بحث در آیات قرآن را ولو بحث ادامه دارد، ولی ما به همین جا خاتمه میدیم. یعنی میشد آیات دیگری را هم خوند و از اونا هم استفاده کرد، ولایت امیرالمومنین را، اما به جهت اینکه بالاخره بحث باید یه محدوده ای داشته باشد، ما دیگه از خوندن آیات دیگه و استدلال به بقیه آیات صرف نظر کنیم. بحث بعدیمون که امروز شروع میکنیم استدلال است به سنت نبوی برای اثبات ولایت و خلافت امیر المومنین علیه السلام. یعنی آیات قرآن رو دیگه کنار میگذاریم، حالا سنت نبوی. ببینیم در فرمایشات و گفته هایی که از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، آیا ما میتوانیم جملات، کلمات، شواهد، قرائنی پیدا بکنیم که در این مطالب پیامبر خاتم اشاره کرده باشن، تصریح کرده باشن، نص بر ولایت و خلافت امیرالمومنین کرده باشن یا نه؟ ما به دنبال اینیم. یعنی میخوام ببینیم از کجا آیه سنت نبوی میتوانیم استفاده کنیم خلافت بلافصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. سنت رو که شما واردش بشید، از موارد متعددی که در سنت نبوی وارد شده است، این امر قابل استفاده است. مثلا شواهدی از سنت پیامبر و کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اشاره دارد به مراحل خلقت امیرالمومنین. به عنوان نمونه روایاتی که در باب خلقت نورانی امیرالمومنین است و وحدت نور علی با پیامبر خاتم و جدا شدن این نور که می‌فرماید یکی از این نورها داخل صلب عبدالله قرار گرفت و نور دیگر داخل صلب ابوطالب قرار گرفت. بنابراین اینا قابل استدلال، یعنی اینا در واقع خلقتشون همگونه خلقت امیر المومنین و پیامبر، یا شواهدی از فضائل امیر المومنین که در سنت آمده است نسبت به ولادت امیر المومنین و حتی ولادت و چگونگی ولادت و مکان تولد و فضائلی که مربوط به زندگی امیر المومنین است و در سنت آمده است، تا داستان شهادت امیر المومنین و کیفیت شهادت که در بیان پیامبر خاتم آمده است، مثل قصه خطبه چی؟ شعبانیه که در آخرش پیامبر گریه می کنند و میگن که بله به امیر المومنین که در چنین ماهیست که عشق الاولین و الاخرین به سر تو ضربتی میزند و محاسنت رو به خون سرت چه میکنه؟ خضاب میکنه. خیلی خوب، پس از اینا میشد این استفاده ها رو کرد. دیگه از شواهدی که میشد استفاده کرد، روایاتی است که نسبت به امیرالمومنین وارد شده است نسبت به مقام و منزلت امیرالمومنین در مواقف قیامت و جهان دیگر، که علی در عالم برزخ چه جایگاهی دارد، علی در قیامت چه جایگاهی دارد، پرچم رسول خدا در روز قیامت رعیت الهدا به دست کیست؟ امیرالمومنین است و امیرالمومنین چون علمدار پیامبر است در روز قیامت، او در روز قیامت حتی مقدم بر پیامبر وارد در بهشت میشد، چون صاحب علم قبل از فرمانده و جلوتر از او حرکت میکنه. اینا مواردی است که از همه اینا داستان قابل استفاده هست. پس یکی شواهدی که ناظر به مراحل وجودی امیرالمومنین از خلقت تا ولادت تا شهادت تا قیامت است. از همه اینا میشد فضیلت و برتری امیرالمومنین را استفاده کرد. مطلب دوم، مطلب دوم روایاتی است که وارد شده است در فضائل و مناقب امیرالمومنین از بعد روحی و نفسی. باز روایاتی که وارد شده است در فضائل و مناقب امیرالمومنین در بعد جسمی و بدنی، و همچنین روایاتی که در فضائل و مناقب امیرالمومنین وارد شده است در فضیلت و منقبت نسب امیرالمومنین و جنبه مصاهرت امیرالمومنین و سبقه امیرالمومنین، که امیرالمومنین مفتخر می شود به این که بشود زوج البتول و ابو سبتن و ابو الائمه، توجه می فرمایید؟ تمام اینها می توانید شما اینا را ازش استفاده کنید. کسی که افتخار شوهری زهرا را پیدا کند و پدری حسن و حسین علیه ما السلام را پیدا کند. بنابراین روایاتی هم که بررسی ابعاد وجودی امیرالمومنین را دارد، میشد شما ازش استفاده ولایت کنید. ابعاد وجودی شد بعد روحی و نفسی، بعد جسمی و بدنی، بعد نسب و سبب. از همه اینا میشد این استفاده کنید. بیام سر مطلب بعدی. بررسی مطلب سومی که میشد ازش استفاده کرد، قصه امامت و ولایت امیرالمومنین رو در سنت، بررسی فضائل امیرالمومنین است. آنچه که در سنت آمده است، مثل همراهی امیرالمومنین با رسول خدا از آغاز بعثت نبوی تا مرگ پیامبر، مرگ و شهادت پیامبر. توجه می‌فرمایید؟ خب این همراهی از اون وقتی که پیامبر فرمودن به امیرالمومنین آیا میبینی و میشنوی آنچه من میبینم و میشنوم، یعنی توسط فرشته وحی به من گفته میشود، و امیر پاسخ فرمودن اسمع ولا ارا، میشنوم اما نمیبینم. خیلی خوب، از اون وقت هست تا مرگ پیامبر یا شهادت پیامبر، تا اون موقع که پیامبر از دنیا می روند که تو روایات دارن، تو روایات عامم هست، کان رأسه علی رجل علی، سر پیامبر تو دامان امیرالمومنین بود و از دنیا رفت، و نزدیکترین فرد به پیامبر خدا امیرالمومنین است در تمام طول بعثت و قبل بعثت. توجه میکنید که امیر خودشون در نهج البلاغه میفرمایند کان رأسه علی حجری، سر پیامبر رو زانوی من بود و از دنیا رفت، و آخرین نفس پیامبر که بله میگن جان پیامبر از میان دستان من رفت، که داره امیرالمومنین بعد اینکه پیامبر قبض روح شدن که انه بر جان پیامبر تبرک کردن و دست خودشون رو پیامبر که قبض روح شد که انه این روح که از بدن پیامبر مفارقت کرد دارد، امیرالمومنین دستشون رو کشیدن به صورت و سینه خودشون، یعنی به این جانی که از میان دستان علی بیرون رفته است امیرالمومنین تبرک کردن و تبرک و تیمن کردن و صورت خودشون رو مسح کردن. دقت میکن؟ پس نزدیکترین شخص به پیامبر خاتم از اول بعثت تا مرگ پیامبر علی است، من دون اینکه کسی منکر این ماجراها باشه. دوم، همراهی امیرالمومنین است در تمام دوران رسالت از با پیامبر خاتم و حمایت های همه جانبه امیرالمومنین. خب شما میدانید که مشکل گشای پیامبر خاتم کیه؟ امیرالمومنین. هر جا پیغمبر یه مشکلی برخورد میکنن که باید یه کسی این کار رو حل بکنن، یه کسی متصدی بشه، تنها کسی که برای این تصدی وجود دارد امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. از داستان جنگ احزاب گرفته و عمرو بن عبدود تا بفرمایید فتح خیبر و قص علی هذا بقیه مواقف، بنابراین در تمام طول تبلیغ رسالت پا به پای پیامبر امیرالمومنین حرکت کردند و تمام دستورات پیامبر رو به گوش جان خریدند و بارها و بارها جان خودشون را در مخاطره انداختند برای حفظ جان پیامبر، مثل داستان لیلة المبیت و موارد دیگه، جنگ احد که از جان پیامبر چه کردن؟ مراقبت کردن. مطلب دیگر که باز میشد این ازش استفاده کرد، داستان تجهیز پیامبر است. شما میدانید که تجهیز پیامبر توسط چه کسی انجام شد؟ یعنی پیامبر خدا که از دنیا رفتن، غسل و کفن و نماز، حالا نماز همه مسلمانان به طور چی؟ به طور متفرق آمدن نماز خوندن. و دفن پیامبر توسط چه کسی انجام شد؟ امیرالمومنین. یعنی تجهیز پیامبر هم غسل، هم هنود، هم کفن، اولین نماز را هم خود امیرالمومنین خونده، هم تدفین، دفن پیامبر توسط علی واقع شده است. ترجمه میکنید؟ خود این که تمام مراسم تجهیز به وصایت رسول خدا توسط علی واقع شده است، این خودش ازش استفاده می شود که امیرالمومنین جانشین و وصی پیامبر خاتم است. حالا ما اینا رو کاری نداریم، یعنی ما از هیچ کدام اینا نمی خواهم استفاده کنم، ولی اینا رو برای شما طرح بحث کردم که شما بدونید داستان اثبات خلافت و ولایت امیرالمومنین یه دلیل و دو دلیل نیست. خدا رحمت کند علامه هندی را با کتاب الفینش خواد بگه 2000 دلیل برای اثبات ولایت امیرالمومنین وجود دارد، ولی 2000 تا را ننوشته است در الفین و فقط بله کمتر از 100 تا دلیل رو ذکر کرده است علامه. ولی داستان یه داستان دنبال داره، یعنی یه دلیل و دو دلیل نیست. خیلی خوب، حالا ما اینجا آیا همه اینا رو بررسی میکنیم؟ نه، اونی که ما بررسی میکنیم روایات قطعی و صدور از ناحیه پیامبر خاتم که در این روایات قطعی و صدور پیامبر خاتم امیرالمومنین را یا منصوب می کنند به مقام خلافت و وصایت و جانشینی بعد خودشون، یا در این روایات و وقایع اشاراتی بر این مطلب وجود دارد. ببینید پس دلالت همش هم مثل هم نیست. اینایی که برای شما الان عرض میکنم در طول این بحث، حالا بحث های آینده، برخیش دلالتش نص، یعنی پیامبر نص کردن، یعنی این دلالت هیچ قابل مناقشه و انکار نیست بر ولایت و وصایت و خلافت امیرالمومنین بعد از خودش. بعضیش ظاهر در این مطلب است، بعضیش شاهد در این مطلب است. توجه فرمودید؟ ما این کلمات رو بررسی میکنیم، بقیه اینایی که گفتم رو میگذاریم کنار. یعنی اگر همه اینا رو بررسی کنیم که چند سال طول میکشه. خب، اما اینا رو به عنوان یادآوری برای شما گفتم که بدانید داستان علی و ادله خلافت و رسالت امیرالمومنین این چند تا آیه قرآن و این چند تا حدیثی که ما حالا میگم نیست. قصه بیش از این هاست، طولانی است، ادله زیاده. ما نمونه و گلچین میکنیم، چند نمونه رو تحویل شما میدید چون دیگه فرصت بحث بیش از این تاب نداره. خب اول از اون مواردی شروع کنیم که نص در خلافت و وصایت و جانشینی علی است. از جمله مواردی که نص در خلافت و ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام است، واقعه قدیر خم. واقعه قدیر خم اتفاقی است که افتاده است، تمام مسلمین متفقند که واقع شده و پیامبر خطبه ای را خوندند و در اون خطبه جعل خلافت و ولایت کردند برای امیرالمومنین. این اتفاقی فریقینه، یعنی اهل سنت هم قبول دارند. منکر داستان قدیر خون نیستند، میپذیرند. توجه میکنید؟ حالا من پس واقعه قدیر رو شروع میکنم برای شما به توضیح دادن، به این که ببینیم واقعه قدیر از کجا شروع شد، به چه کیفیتی بود و پیامبر در این واقعه قدیر چه کردن. قدیر شما میدونید که به معنای برکه هست، خم هم که اسمش، یعنی برکه‌ای که نامش خم بود. لکن داستانی دارد واقعه قدیر. من این داستان را از اول برای شما شروع میکنم به تعریف کردن تا برسم به اونجایی که شاهدم هست. اون داستان این است که رسول خدا در سال دهم هجرت تصمیم گرفتن به یک حج، همونی که بعدها بین مردم معروف شد به حجت الوداع، چون دیگه سال آخر عمر پیامبر بود و آخرین حجیست که پیامبر انجام داده است در مقام رسالت و نبوت. بهش حجت الوداع میگم، حجت الاسلام میگم، حجت البلاغ میگن، حجت الکمال میگن، حجت التمام میگن. نامهای مختلف این حجیست که پیامبر در سال دهم هجرت انجام دادن و این حج به این گونه بود که پیامبر خبر داد به مسلمان که من قصد حج دارم و این حج آخرین حج من است و هر کس می خواهد با من همراهی در حج کند امسال بیاد برای حج. یعنی اینو اطلاع رسانی کردن و پیام بر هیچ حجی را انجام نداده بودند از موقع هجرت به مدینه تا مرگشون، مگر این حج. یعنی تنها حجی که پیامبر از مدینه مشرف شدند همین حجت الوداع است. پیامبر در این حج قبل از اینکه خارج بشوند غسل کردن، تدهین کردن، یعنی یه قدری به خودشون روغن مالیدن و با دو تا جامعه ساده احرام که یک ازار و یک ردا بود، یعنی یک لنگ به کمر داشتن و بفرمایید که یکی هم به دوش خودشون انداخته بودن خارج شدن. خروج پیامبر از شهر مدینه روز شنبه هست، 5 روز یا 6 روز مانده به ذی‌القعده که ذی‌القعده تمام بشه، 5-6 روز مانده به پایان ذی‌القعده پیامبر خارج شدن از شهر مدینه به قصد حجۃ الوداع. تمام خانوم های خودشون رو در این سفر با خودشون بردن. تو روایت دارن پیامبر به زنهاشون گفتن این سفر حجۃ الوداع من شما رو میبرم، بعد از این سفر شما دیگه تو خانه هاتون باید بنشینید، حتی برای حج و عمره هم خارج نشوید. متوجه شدید؟ و زنای پیامبر گوش کرد، حتی برای حج و عمره هم دیگه زنای پیامبر سفر نمی کردن، البته جز عایشه خانم. او مثل خیلی از حرفای پیامبر که نادیده گرفت، این داستان سفر به حج و عمره را هم عایشه نادیده گرفت. اینو حالا کاری نبود. تمام اهل بیت پیامبر با پیامبر در این سفر خارج شدند. عموم مهاجرین و انصار همراهی کردند پیامبر را. قبائل عرب که پیامبر به اونها پیام داده بود همراهی کردند. از میان مردم جمعیت کثیری اون سال برای اینکه درک کنند حج پیامبر خاتم را که خودشون هم فرمودند آخرین حج است، من دیگه حجی نخواهم داشت، در این حج شرکت کردند که حجشون با حج پیامبر همراه باشه. اتفاقا هنگامی که پیامبر خارج شدن بیماری آمده بود در شهر مدینه به نام جدری به ضم جیم و فتح دال یا جدری. خیلی خوب، این یه بیماری است که بله آبله گفته میشن یا بیماری حسبه، بعضی میگن آبله بود بعضی میگن حسبه، یعنی اتفاقا یه بیماری از بیماری های واگیردار در شهر مدینه هم آمده بود. خیلی خوب، و اتفاقا این بیماری موجب شد که بعضی نتوانند همراهی کنند. خیلی خوب، ولی با این حال بسیاری در حجۃ الوداع حاضر شدند. عدد حجاج در حجۃ الوداع را از 90,000 گفتند تا 114,000 تا 120,000 تا 124,000. حالا شما وسطش رو بگیرید، نه 90,000 نه 124,000، متجاوز از 100,000 نفر از تمام نقاط مختلف حجاز در این حجۃ الوداع پیامبر شرکت کرده اند.
خیلی خوب.
تازه گفتن اینا اونایی هستن که با پیامبر در رکاب پیامبر بودن، یعنی خرج معه، یعنی اینا هم که با پیامبر از مدینه اومدن بیرون، و الا اونایی که در حج تو مکه حاضر بودن عددشون به مراتب بیش از این بود، مثل اونایی که تو مکه مقیم بودن، مثل اونایی که بعدن به پیامبر ملحق شدن، مثل خود امیرالمومنین و ابو موسی اشعری که این دو تو یمن بودن و بعد برای موسم حج آمدند از یمن به مکه و به پیامبر ملحق شدند. گفتن این داستان متجاوز از 100,000 نفر اونایی هم که تو رکاب پیامبر حرکت کردن، ولی اونایی که اون سال حج دادن انجام دادن جمعیتشون بیشتر. سیر پیامبر رو برای شما بگم که از مدینه که خارج شدن و در مسجد شجره پیامبر محرم شدن، یعنی لبیک گفتن در مسجد شجره، درختی بود اونجا، به زیر اون درخت که رسیدن پیامبر لبیک گفتن و محرم شدن. خیلی خوب، مسیر رو چجوری طی کردن؟ مسیر رو برای شما میگم. شنبه خارج شدن از مدینه، صبح یک شنبه رسیدند به کجا؟ صبح یک شنبه رسیدند به ملل، یه منطقه است به نام ملل. حرکت کردند صبح یک شنبه از ملل، برای شب رسیدن به شرف و سیاله، باز محل دیگر است. نماز مغرب و عشاء رو در شرف و سیاله خوندن شام یک شنبه. باز حرکت کردن نماز صبح را در عرق زبیه، باز عرق زبیه یک مکان دیگری است، نماز صبح دوشنبه رو اونجا خوندن. در روحا یه قدری استراحت کردم. نماز عصر را در کجا خوندن؟ در منصرف. منصرف موزه است، جاییست بین مکه و بدر. بعد الان شد چی؟ شد دوشنبه. مغرب و عشای دوشنبه را بالمتعشا بودن. متعشا باز اسم مکان دیگر است، و عشاشونم یعنی شامشونم همونجا خوردن. صبح رو در اساسیه بودن و آفتاب سه‌شنبه که بیرون آمد در ارج. اینا همه اسم مکانه. در ارج بودن، باز ارج اسم قریه است در نزدیکی در نواحی طائف بین مدینه تا اونجا، بله 87 میل راه است. احتجم باللهی جمل، در جحفه اونجا که اسمش هست لهی جمل که عقبه جحفه باشد، در جحفه دارد پیامبر احتجم، یعنی احتجم رو بخواهید بگیرید، معلوم معنی کردن تو ترجمه ها هست، احتجم یعنی حجامت کرد. خب نمیشد که میشد آیم فهی؟ چرا؟ چون پیامبر محرم بوده است. محرم نمیتوند کاری بکند که از بدنش خون بیاد بیرون. حجامت خون گریست که محرم حق ندارد این کار. بنابراین احتجمه این نیست. ظاهرن عقبه جحفه مثلا یک سرزیری یا سربالایی داشته که بعدش هم یه سرزیری لها جمل یعنی پیامبر افسار شطرش را اونجا چه کرده است؟ کشیده است، محکم کرده که شطر تون نره. آیون معنی کردم احتجمه یعنی حجامت کرد و لهی جمل را اسم موضع گرفتم که در لهی جمل پیامبر حجامت کرده. خب فراموش کردن که محرم حق حجامت کردن ندارم، نمیتوند کاری بکند خون از بدنش بیاد بیرون، درسته؟ لذا حتی میگن اگه محرم مسواک میزند میدونه لسه هاش خون میاد نزند، اگه یه آمپولی تزریق میکند میدونه خون میاد تزریق نکند، مگر ضرورت دارو باشه ضروری، و الا اگه ضروری نیست بگذارد بعد احرام، درسته؟ چون محرم نباید کاری بکند از بدنش خون. اگه میدوند دست و دماغش بکند دماغش خون میاد دست نکند. یکی از محرمات احرام این است که محرم کاری نکند که از بدنش خون بیاد. و چجوری احتجم رسول الله پیغمبر حجابت کرد وسط این مسافرت نشسته گفته بیان پشت گرده منو حجابت کنی و محرم هم بوده است؟ نمیشه. پس این ترجمه اشتباه است. احتجمه یعنی در عقبه جحفه تو سرازیری اونجا شطور پیغمبر تون میرم. احتجمه لها جمل یعنی پیامبر افسار شطورش رو دو طرفش رو کشید سفت کرد که شطور تند نره. تو این سرازیری شطور تند که حرکت کنه خطرناک میشد برای راکبش. پیامبر این افسار رو کشیدن سفت کردن محکم کردن که شطور در این سرازیری آروم بره. نزل سقیا، سقیا اسم مکان، روز چهارشنبه سقیا بودن، صبحش ابوا یعنی صبح که طلوع بلند شد، صبح نماز صبح رو در ابوا خوندن، از ابوا حرکت کردن، چهارشنبه سقیا بودن، پنجشنبه ابوا بودن و نمازشون رو در ابوا خوندن، از ابوا حرکت کردن، روز جمعه به جحفه رسیدن. ببینید از شنبه که را افتادن جمعه رسیدن جحفه. از جحفه که جمعه رسیدن رفتن قدید. شنبه قدید بودن. یعنی یه هفته تا حالا. یه هفته از تو راه. روز یک شنبه عصفان بودن، از عصفان یک شنبه حرکت کردن، خیلی خوب، و رسیدن به قمیم. به قمیم که در یک شنبه رسیدن پیاده ها آمدن جلو پیغمبر رو گرفتن، چون یه عده که همراه پیغمبر بودن پیاده بودن. پیاده ها آمدن جلوی پیغمبر را گرفتن و اعتراض کردن. گفتن آقا ما این راه رفتن خسته شد. فقال استعینوا بالنسلان، فرمودن خسته شدید تون برید. آروم آروم رفتن آدم بیشتر خسته میشه. نسلان یعنی مشی سری، تون رفتنی، دویدن نوا، اما تون رفتن آدم هم سریعتر طی مسافت میکنن، هم کمتر خسته میشه. گفتن تون بیم شمایی که پیاده هستین، آروم آروم و قدم به قدم و اینا، نه تون دویدن نه، اما سریع حرکت کنید، تون بریم. غروب اون روز رسیدن به سرف و نماز مغرب رو نخوندن تا داخل در مکه شدم. کی داخل مکه شدم؟ روز سه‌شنبه وارد در خود بیت الله و شهر مکه شد. سه‌شنبه یعنی بین مدینه تا مکه رو پیغمبر در حجت الوداع چند روز رفتن؟ از شنبه تا شنبه 8 روز، یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، 10 روز تمام. روز 11 وارد مکه شدن، درست شد؟ یعنی 11 روز طول کشیده تا پیامبر این مسیر رو طی کرده. هر صبح و شام دقیق معلومه کجا وایسادن، کجا استراحت کردن، کجا نماز خوندن. اینا رو خوندم که براتون بگم ببینید تمام این مسیر دقیقا معلومه که پیامبر چه جوری طی کرد. بله دیگه، از مسجد شجره محرم شده. خب محرم از مسجد شجره تمام مسیر رو محرمن تا برسن مکه، برن عمره انجام بدن، از احرام در میاد. فلما قضا مناسکه عمرشون رو انجام دادن، یعنی رسیدن مکه، رفتن طواف، نماز طواف، سعی، تقصیر. بعد موسم حج شد، پیامبر رفتن به چی؟ رفتن باز محرم شدن، رفتن عرفات، مشعر، منا، رمی جمرات، حد، بفرمایید سر تراشیدن، آمدن اعمال مکه، بیتوته شب 11، رمی جمار روز 11، بیتوته شب 12، رمی جمار روز 12. مناسکشون که تمام شد، برگشتن به سمت مدینه. میدونید بعد مناسک حج موندن در مکه اصلا کراهت داره. میگه بیا حجت انجام بده، برو وای نست. پیامبرم حجشون که تمام شد حرکت کردن به سمت مدینه. تمام جمعیت حج پشت سر پیامبر بود در بازگشت به مدینه. در نزدیکی جحفه در بازگشت از سفر حج رسیدن به منطقه‌ای به نام قدیر خم. در این منطقه راه اونایی که میخوان برن مدینه، اونایی که میخوان برن مصر، اونایی که میخوان برن عراق از هم جدا میشن. یعنی قدیر خم شاهراهی است که اونجا که رسیدن دیگه اونایی که میخوان برن مدینه میرن به سمت مدینه، عراقی ها میرن به سمت عراق، مصری ها میرن به سمت مصر. یعنی تا اینجا همه با پیغمبرن. به اینجا که پیامبر رسیدن روز پنجشنبه بود. پنجشنبه چندم ماه ذی‌الحجه؟ 18 ماه ذی‌الحجه. جبرئیل امین نازل شد و این آیه شریفه رو آورد که براتون خوندیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالتک و الله یعصمک من الناس. این آیه رو جبرئیل بر پیامبر خوند و دستور داد جبرئیل که خدای سبحان امر می کند که علی را به مردم به عنوان خلیفه و جانشین پس از خودت معرفی کن و طاعت علی و پیروی از علی و مطاوعت از امیرالمؤمنین را بر مردم واجب کن. یه دهی رفتن جلو از پیامبر، یه دهی پشت سر پیامبر. پیامبر توقف کردن، فرمودن اونایی که جلوترن برگردن و توقف کردن، اونایی که عقبن برسن. وقتی که همه جمع شدن نودیه به صلات، اعلام نماز ظهر کردن. دیگه ظهر بود، اعلام نماز ظهر کردن. نماز ظهرشون رو با مردم خوندند. میگه اینقدر هوا گرم بود در اون روز که مرد یه قدری از لباسش رو مینداخت روی سرش که از گرمای آفتاب سوزان در امان باشه، یه قدریشم مینداخت زیر پاش، چون زمینم بیابونه میسوزه، شنای بیابون. یه قدریش رو سرش مینداخت، یه قدریش رو زیر پاش مینداخت، پاش نسوزه، سرش زیر آفتاب نباشه. برای پیامبر خدا یک سایبانی درست کردن. علا شجرت سمرت من الشمس، برای پیغمبرم چون هوا خیلی گرم بود یه سایبان ساختن. پیامبر نماز رو خوندن و یک جایگاهی رو برای پیامبر، چون جمعیت خیلی بود میخوان همه ببینندشون، برای پیغمبر یه جایگاهی رو ساختن. از چی؟ از اقطاب الابل. اقطاب الابل یعنی چی؟ یعنی از بله بفرمایید که محمل شترها. برای پیامبر محملها رو جوری چیدن که یه ارتفاع درست بشه و پیامبر روی این ارتفاع قرار گرفتن. اسمع الجمیع، جوری که چون رو بلندی که کسی باشد صداشد اونایی که پایینن بهتر شد، که همه صدای پیامبر رو بشنون. و پیامبر بعد این که رفتن بالای این جایگاهی که براشون ساخته بودن، صدای خودشون رو بلند کردند و خطبه قدیریه رو خوندن، القا فرمودن. این خطبه قدیریه مفصل، ما تمام خطبه رو برای شما نمی کنیم، مختصرش می کنیم. همه خطبه رو بخوام بخونیم بعد بفرمایید چندین جلسه طول میکشه. نه، من این خطبه رو برای شما مختصر کردم در حد دو صفحه، چون قریب 20 صفحه است این خطبه. ما مختصرش کردیم، یه جمع‌بندی مختصر و مفید دو صفحه، رسیدیم به خطبه قدیم. انشاءالله جلسه بعد خود مختصر خطبه قدیر را خدمت شما عرض میکنیم، بعد ببینیم از این خطبه قدیر چه استفاده میشد کرد انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. همه رو اون شیرین یا دیگه جلال آقایی سلام.